استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از یک حمله انفجاری جان سالم به در برد. در این حمله حداقل 10 تن کشته شدند و قرار است ایالات متحده بر واردات برخی از محصولات زراعتی چین تعزیرات وضع کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را امید مرزبان پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. در نتیجه انفجار امروز در کابل 10 غیر نظامی کشته شدند. پلیس کندوز میگوید از قاچاق 3 کودک به پاکستان جلوگیری کرده است. و وزیران خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا نشست سالانه خود را امروز آغاز کردند. سلام و روز بخیر. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار امروز در کابل 10 غیر نظامی کشته شده و 15 تن دیگر هم زخم برداشتند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، در پیامی که امروز به رسانه‌ها شریک ساخت، گفت که احتمال می‌رود شمار قربانیان بیشتر شود.
بیشتر از 10 تن از هموطنان ملکی ما اینا کسایی بودند که در اطراف نمیرویداد کسب و کارا بودند، به شهادت رسیدند و 15 تن به شمول شماری از محافظین معاون سبب‌اول ریاست جمهوری مجروح شدند.
از حمله امروز در منطقه تایمنی کابل، امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، جان سلامت برد. آقای صالح اندک پس از رویداد در یک پیام ویدیویی گفت که دستش اندک زخم برداشته، اما این زخم جدی نیست. او همچنان از مردم به خاطر تلفات و زیانهایی که در این رویداد با آنها وارد شده عذرخواهی کرد. طالبان دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کردند. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی نپذیرفته است. اتحادیه اروپا، پاکستان و مقام‌های ارشد افغانستان این رویداد را به شدت نکوهش کردند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قرار است رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم بگیرد. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفته نشود، بر رسانه‌ها روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ امروز کاهش قابل توجه نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام خواهد کرد. اما در مورد تاریخ دقیق اعلام کاهش نیروها از افغانستان جزئیات داده نشده. در حال حاضر حدود 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. دونالد ترامپ ماه گذشته در یک گفتگو با شبکه اکسیوس گفته بود که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 4000 تن خواهد رسید. پلیس کندوز میگوید از قاچاق 3 کودک به پاکستان جلوگیری کرده است. هجرت الله اکبری، سخنگوی پلیس کندوز، امروز در پیام به رسانه ها گفت که این کودکان در حدود 10 سال عمر دارند و عصر دیروز جلو قاچاق آنها به پاکستان گرفته شد.
این 3 طفل خردسال که در حدود 9 الی 10 سال سن دارند، قرار بود که از سوی افراد ناشناس یا به کشور پاکستان قاچاق شود. خوشبختانه از سوی پلیس یادگیری شد و جلوگیری شد.
پلیس کندوز می افزاید که تحقیق در مورد عاملین قضیه ادامه دارد. ادامه جنگ و فقر از عوامل آسیب پذیری کودکان خردسال در افغانستان دانسته می شود. همکاران ماکسیم زناک، یکی از آخرین رهبران مخالف حکومت بلاروس که هنوز در داخل این کشور آزاد است، میگویند ارتباطشان با وی قطع شده است. بیم آن می‌رود که ماکسیم زناک نیز بازداشت شده باشد. نیروهای وفادار به رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو سرکوب مخالفانش را که مظاهرات گسترده‌ای را برای انداختند آغاز کرده. بازداشت، اختطاف احتمالی و اخراج اجباری مخالفان حکومت از اقدامات است که نیروهای دولتی به آن دست زدند. همکاران ماکسیم زناک گفتند که آخرین باری که به تلفن او تماس گرفتند، وی با عجله گفته است که کسان دنبالش آمدند. سپس در یک پیام نوشتاری کلمه ماسک را به همکاران خود فرستاده. روز دوشنبه افراد ماسک پوش، ماریا کالینسکوایا، یک عضو دیگر شورای هماهنگی مخالفین سیاسی حکومت را از روی جاده در مینسک با خود بردن. در آغاز مقامات رسمی دستگیری ماریا کالینسکوایا را رد کردند، اما سپس روشن شد که او بازداشت شده. مخالفان سیاسی حکومت خواستار برکناری رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هستند. کمیسیون انتخابات بلاروس لوکاشنکو را برنده انتخابات ماه گذشته اعلان کرد، اما مخالفان سیاسی او میگویند که این انتخابات مملو از تقلب و فساد بوده است. الکساندر لوکاشنکو که پیش از این 5 دوره رئیس جمهور بلاروس بوده، حاضر به گفتگو با مخالفانش نشده و تقاضای کنارگیری خود را رد کرده است. و وزیران خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا نشست سالانه خود را امروز آغاز کردند. آنها درباره چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و همکاری در مبارزه با تهدیدهای جهانی صحبت می‌کنند. دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در این صحبت ویدیویی همچنان تلاش خواهند کرد تا تنش‌ها بین ایالات متحده و چین را کاهش دهند، مخصوصاً تنش‌های دو طرف در بحر جنوبی چین. این دیدار که قرار بود یک ماه پیش در ویتنام برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. نگوین شانفو صدر اعظم ویتنام در سخنرانی افتتاحیه این دیدار مجازی خواستار همبستگی کشورهای منطقه شد. دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان قرار است تا 12 سپتامبر ادامه یابد و انتظار می‌رود وزیران خارجه آمریکا و چین نیز در آن شرکت کنند. پایان خبرها. سرویس خبری رادیو آزادی. خبرهای بیشتر رو روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی می‌شنوید که حمله انفجاری کارامش امروز شهر کابل را برهم زد. کاروان محترامل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را هدف قرار داد. آقای صالح که جان به سلامت بردم میگوید
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
در این حمله از کشته شدن حداقل 10 غیر نظامی خبر داده شده. در مورد وقوع این رویداد با یک آگاهی امور امنیتی هم در ادامه صحبت می کنیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان از اقدام آمریکا برای وضع تعزیرات بر برخی محصولات زراعتی چین جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
کسانی که یک بار مریض مواد مخدر بودند و بسیار مشکل تر کردن، درد استفاده از مواد مخدر و حالت خماری و رنگ زردی نداشتن مواد دیدیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از یک حمله انفجاری جان سالم به در برد. در این حمله حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. این انفجار اولی ساعت 7:35 دقیقه صبح آرامش شهر کابل را برهم زد. آقای صالح پس از انفجار در یک پیام تصویری گفت که کاروان موترهایش زمان هدف حمله قرار گرفت که او به طرف دفترش می رفت. امین اکنون شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی را از محل رویداد با خود دارم و جزئیات بیشتر از او می پرسم. کریمی صاحب سلام به شما. دقیقا این رویداد در کدام ساحه شهر کابل رخ داده و خودت در ساحه چی را می بینی؟
بسیار تشکر. سلام به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. من اکنون در سایه تایمنی شهر کابل هستم، دقیقاً در جایی که این انفجار رخ داده. قسمی که من می‌بینم جایی که این انفجار رخ داده یک جویی است که بالای از پنجره گرفته شده است که به احتمال زیاد قسمی که شاهدای عینی در محل رویداد میگن که این یک ماین جاسازی شده بوده. به احتمال زیاد این ماین زیر امی پل که دالاش پنجره گرفته شده که امی قسمت زمین هم افر شده یا چخور شده که به سر شده امی انفجار بوده دیده میشه که ممکن امی جاسازی شده باشد. در ضمنش در طرف چپ از این جای انفجار یک سرای از موتر است. به احتمال زیاد اونجا ممکن موتر استفاده بکنه یا هم به عنوان یک باغچه روبروی یک خانه کار گرفته شده که یعنی رفت آمد مردم بیشتر به او قسمت طرف چپش نیست. در ضمنش خانه هایی که در اطراف از این محل بوده شیشه هایش فرو ریخته، قسمت از خانه ویران شده، همچنان سه دوکانی که در این محل بوده، این دوکان هم به گونه کامل ویران شده و تمام چیزهایی که در این دوکان بوده اونا هم تخریب شده.
بله.
در ضمنش چندین متر فاصله از این محل رویداد که من از این مسیر تا محل رویداد رسیدم، شیشه‌های آپارتمان هایی که در این محل است کاملا فرو رفته. ای نشان می‌دهد که شدت از این انفجار بیشتر بوده و بیشتر آسیب برای کسایی رسیده که در این محل زندگی میکردن.
کریمی صاحب، انتقال زخمی ها و اجساد کسانی که در این حمله جان باختن از محل رویداد تکمیل شده، آیا هنوز هم شما عملیات پاکسازی را در محل مشاهده میکنین یا خیر؟
قسمی که من اکنون در محل قرار دارم راه برای رفت آمد باز شده و همچنان زخمی هایی که در این رویداد زخم بر باشدن به شفاخانه امرجنسی شهر کابل انتقال یافتند، در حال حاضر زخمی ها در اینجا وجود ندارند و در ضمنش عملیات پاکسازی هم از طرف نیروهای امنیتی به گونه کامل تمام شده و در حال حاضر فقط بر روی عموم باز است و مردم در حال حاضر بر جمع‌آوری امو اموالشان که در دکان‌ها بوده بر ازو آمدند و تلاش میکنند چیزهایی که تخریب شده اونا را دور بکنند و به جایی که مثلا نشانه های از این ویرانگری از این مانده اونا را خود همین باشنده های محل به گونه دوباره پس بازسازی بکنند.
بسیار زیاد تشکر. شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتم، از سایه تایمنی، جایی که امروز موتر عامل امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هدف حمله انفجاری قرار گرفت. آقای صالح گفته که در انفجار صبح امروز به او آسیب اندک رسیده. آقای صالح چند ساعت پس از وقوع این رویداد در پیام ویدیویی گفته که پسر جوانش نیز با او بود اما آسیب ندیده. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که در این رویداد 10 غیر نظامی کشته و 15 نفر زخمی شدند. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردن. امین اکنون نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل است و بیشتر از او هم میپرسم. شفق صاحب سلام، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در مورد این رویداد پیام ویدیویی داشت. در این پیام چی گفته که زخمهایی که برداشته آیا جدی است یا خیر؟
سلام عرض می کنم. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که در این رویداد از ناحیه دست سطحی زخمی شده و صورتش نیز اندک آسیب دیده است. آقای صالح گفته که در هنگام وقوع حادثه عبادالله فرزند جوانش نیز با او بود اما به پسرش آسیب نرسیده است.
با ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن آسیب نرسیده، کمی سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
آقای صالح تایید میکند که در این رویداد شماری از نگهبانان او زخمی شدند اما او در این مورد توضیح بیشتر نداده است. در همین حال رضوان مراد مسئول مطبوعاتی دفتر معاون اول رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 نگهبان آقای صالح زخمی شدند. بله خانم نگار.
شفق صاحب، نهادهای امنیتی افغانستان در مورد تلفات این رویداد چی گفتند؟ چند تن کشته و زخمی شدند و غیر نظامیان در میان آنها چند تنند؟
خب وزارت داخله میگه که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره کارگزاری شده بوده در محل رویداد، یعنی از قبل جابجا شده بوده. آقای طارق آریان سخنگوی از این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 10 غیر نظامی کشته و 15 نفر دیگر هم زخمی شدند.
از اثر از این متاسفانه بیشتر از 10 تن از هموطنان ملکی ما کسایی بودند که در اطراف نمی رویداد کسب کارا بودند به شهادت رسیدند و 15 تن به شمول شماری از محافظین معاون سبول ریاست جمهوری مجروح شدند. این آمار ممکن است تغییر بکنه و بیشتر از این آمار ما تلفات داشته باشیم. رویداد زیر بررسی ماست، چگونگی وقوع این رویداد.
اما گواهان رویداد شمار تلفات غیر نظامیان در این رویداد را بیشتر گفتند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رسانه ها گفته که رویداد امروز کابل ربط به این گروه ندارد. تا حالا هیچ گروه دیگر نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. تصاویر گرفته شده از محل رویداد نشان می‌دهد که به ساختمان ها، وسایل نقلیه و دکان ها نیز خسارات هنگفت وارد شده است. باید گفت که امرالله صالح همواره اسلام آباد را در ناهنجاری های افغانستان دخیل دانسته و پیش از این اظهارات بسیار جدی علیه پاکستان و گروه طالبان داشته است. بله خانم،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم که گفت امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده که در انفجار صبح امروز به او آسیب اندک رسیده. این انفجار در حال رخ داد که در ماه اسد سال 1398 خورشیدی دفتر آقای صالح در شهر کابل مورد حمله موتربم قرار گرفته بود و در این انفجار آقای صالح به گونه ساعتی زخم برداشته بود. اکنون به خاطر تحلیل بیشتری موضوع عتیق الله مرخیل کارشناس امور امنیتی را با خود در یک تماس تلفنی وصل دارم و بیشتر ازش میپرسم. مرخیل صاحب سلام، به این برنامه خوش آمدین. طالبان دست داشتن در حمله بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان رد کردند، اما مقام های حکومتی همواره به این کار طالبان بی‌باوری نشان دادند. تا چی حد طالبان میتونه حکومت افغانستان و جامعه جهانی را قانع بسازن که اینها در عقب از این حمله نیستن به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان بسیار عزیز رادیوی شما. بر هر صورت هر کسی که این کار انجام داده دشمنای مردم افغانستان هستند. دشمنای مردم افغانستان همواره و همیشه کسایی که حق گفتن، کسایی که مردانوار مردم خود دوست داشتن، افغانستان دوست داشتن، آزادی افغانستان دوست داشتن، خاک افغانستان دوست داشتن و هم دوستن، اونا مورد این دو حملات انتحاری قرار گرفته، اعتداد زیاد شهید شدن. اگر که ما بر جناب امرالله صالح را تسلیت نمیدون، مگر ما بر افتخار زیاد که این دشمنای افغانستان به حدی چی ساختن زلزل و درسو ساخته که اونا تحمل از این نداره که این آدم در قدرت باشه و این آدم افغانستان.
بله امرخیل صاحب، وقتی بله. که طالبان میگن که ما در این حمله دست نداریم، شما میگن دشمنای افغانستان. دقیقا اگر طالبان این حمله را انجام ندادن، پس کی میتونه که همچون یک حمله پیچیده و مغلق را راه‌اندازی کنه که نه تنها کاروان موتر عامل معاون اول ریاست جمهوری هدف قرار گرفت، بلکه خانه‌ها و دکان‌هایی که در چهار اطراف از این منطقه هستن اونا آسیب شدید دیدن؟
ببینید دشمنای افغانستان بسیار زیاد هستند. یک تعداد جیره‌خوارای بیرونی هم دشمنای افغانستان هستند. درست است که خود طالب به اینجا نامده، ولی اعمال از اونهای عمل انجام داد، اعمال پاکستانی عمل انجام داده بسیار واضح هست. امرالله صالح اگرچه ما او را نمیشناسم، از نزدیک هم ندیدیم، ولی به خاطر وطن پرستیش، به خاطر اینکه مردم افغانستان دوست داره و افغانستان دوست داره، ما سخت برش احترام میگذارم.
بله امرخیل صاحب،
من برای شما عرض میکنم یک دقیقه این طور است که هر کسی که روی ما انجام داره درست است که خودی از این نداده، ولی کسی را گفته که انجام بده، کسی هست که با اونا ارتباط داره که انجام داد؟ این مسئله خب پنهان نیست، خود نیست.
شما چی فکر میکنین که
شدیدن دست داره، سریع دست داره؟ بله
شما چی فکر میکنین که این حمله با مصاحبه تازه که آقای صالح چند روز پیش در تلویزیون طلوع انجام داد ربط داره؟
کاملا همون مصاحبه را که آقای صالح و حقیقت گفت، بسیاری مردم تکان داد، بسیار مردم تکان داد، مخصوصا پاکستان خود به حدی تکان داد که دیگه برای از اول جای ما نمانده بدون از اینکه یه عمل زشت انجام بده، بخاطر از اینکه او آرزویی را نداشت که از زبان بسیار ببخش من خود کدام تعصب ندارم، به هیچ چیز ندارم. از زبان یک کسی که فارسی گفت میزنه از زبان از او بشنوه که پیشاور تا پای تخت ما بود و ما به کس حواله نمیتیم. ببینین این مسئله بسیار مهم است. همین غیرت و همت تکنی آدم کرد و این به تعلنن
بله.
ایران کرد. میبانه که پاکستان چقدر سکان داده باشه.
بله.
و چقدر
امرخیل سب...
کوشش کرده. بله.
اگه کوتاه بگوین که تاثیر از این حمله بر روند صلح چی خواهد بود؟ روندی که گفتمش از همیش بیشتر اکنون نزدیک شده و ممکن در روزهای بسیار نزدیک گفتگوهای صلح بین افغانان آغاز شود، تاثیر از این حمله بر این روند؟
جای درسته که مردم افغانستان امروز متاثر است. اما کسایی که با مذاکرات میره اونا هم متاثر است. که از او تاثیر مثبت تره ویره ممکن در اونجا مطره هم بسازه. ولی صلح در افغانستان آمدنی کس بخواه یا نخواه، کس از روز داشته باشه دیر باشه، از روز این چیز آمدنیه، کس صلح نیه. ولی این تاثیر خود واقعا که داره. ما در شرف آمدن صلح هستیم و ایتو حرکات زشته هیچ کس قبول کده نمیتونه. این درست نیست، این صحیح نیست.
بله. بسیار زیاد تشکر عتیق الله، تشکر عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
شرکت زراعتی وادی ننگرهار میگوید در سال جاری از باغ‌های زیتون این ولایت 500 تن محصولات جمع‌آوری می‌شود. در اعلامیه که از دفتر والی ننگرهار منتشر شده آمده است که این حاصلات در مقایسه با سال گذشته 5% افزایش را نشان می‌دهد. در اعلامیه گفته شده دلیل افزایش حاصلات پرورش باغ‌های زیتون از لحاظ حرفه‌ای و پیشرفته است و قرار است در سال آینده 70,000 نهال تازه زیتون در این ولایت کاشته شود. قابل یادآوری است که باغ‌های دولتی زیتون در ولایت ننگرهار در سال 1342 در 1720 هکتار زمین ساخته شده که دارای 270,000 درخت زیتون است. شماری از باغداران ولایت قندهار میگویند حاصلات انگور در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. آنان علت کاهش محصولات انگور را شیوع نوع بیماری به نام آتشک عنوان میکنند. از سوی دیگر ریاست زراعت و مالداری ننگرهار هم میپذیرد که در سال جاری به دلیل بیماری های گیاهی حاصلات انگور کاهش یافته است. حفیظ الله سعیدی رئیس این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت این اداره برای جلوگیری از این بیماری برای باغداران آگاهی میدهد و هزاران کیلوگرم دارو هم برایشان توزیع شده است. با گفته آقای سعیدی در سال جاری تولید انگور به حدود 300,000 تن خواهد رسید و این در حالی است که در سال گذشته این رقم به نزدیک 400,000 تن رسیده بود. و این هم ارزش برخی ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 77 پول، یک یورو 89 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده میخواهد بر واردات شمار از محصولات زراعتی چین که به گفته واشنگتن در نتیجه کار جبری در ایالت شنجن آن کشور تولید میشود تحریم وضع کند. مقامات آمریکایی گفتند قوانین این کشور به واردات اموال تجارتی اجازه نمیدهد که در تولید آن از عمل جبر یا خلاف حقوق بشری کار گرفته شده باشد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان اداره حفاظت از گمرک ها و سرحدات آمریکا میگوید این کشور بر واردات پنبه و بادنجان رومی ایالت شنجن چین تحریم وضع کرده است. با گفته این اداره به خاطر که این محصولات در ایالت شنجن چین به طور جبری کشت می شود برندا سمیت، معاون کمیشنر اجرایی اداره گمرک‌ها و سرحدات آمریکا، با خبرگزاری رویترز گفته است که در این تحریم‌ها تمام تولیدات شاملند که با این دو محصول پیوند دارد، مانند لباس و محصولاتی که از بادنجان رومی ساخته می‌شود. سخنگوی اداره گمرکات و سرحدات آمریکا میگوید قرار بود این موضوع به گونه رسمی روز سه شنبه اعلام شود، اما تا پایان این هفته به تعویق افتاد. در نظر است تا تحریم ها در کنار واردات پنج اقلام وارداتی بر بادنجان رومی و پنبه در قصر سفید اعلام شود. این اقدام از قبل تیرگی میان چین و آمریکا را بیشتر ساخته است. اداره گمرکات و سرحدات آمریکا با اساس قوانین کشورش میگوید جلوی واردات محصولاتی را میگیرد که به گونه جبری تولید شده باشد و حقوق بشری در هنگام تولید در نظر گرفته نشده باشد. واشنگتن اخیرا فشارهایش را به خاطر برخوردهای چین با مسلمانان ایغور افزایش داده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت کمپانی های آمریکایی از تخطی حقوق بشری در ایالت شنجن چین خبر می شود. وی خواهان بازنگری داد ستاد تجارتی در این منطقه گردید. چین به خاطر اینکه از سال 2017 میلادی به این طرف تا 1 میلیون ایغور را در کمپ های جبری انداخته است، با انتقادهای روبرو شده است. چین میگوید این کمپ های آموزش و پرورش است که برای مبارزه با جدایی طلبان توریسم و افراطیت ضروری است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم مشنویم.
روزنامه هشت صبح سرمقاله‌اش را با عنوان تأخیر در گفتگوهای صلح مشکل اصلی در چیست نوشته است. در سرمقاله آمده است پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در اواخر فوریه تا هنوز، یعنی با گذشت 6 ماه، هنوز هم گفتگوهای بین الافغانی آغاز نشده است. روزنامه نوشته است در نخست مانی اصلی آغاز این گفتگوها آزادی زندانیان طالب گفته شده بود، اما پس از برگزاری لوی جرگه مشورتی از سوی حکومت به نحو این مانع برداشته شد. مگر به تازگی طالبان گفتند تا زمانی که تمام زندانیان آنان رها نشوند این گفتگوها را آغاز نمی کنند. روزنامه نوشته است از یک طرف حکومت برای آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح ابراز امیدواری می کند، اما هنوز هم از تاریخ شروع مذاکرات خبری نیست. به نقل از هشت صبح، پس از سفر شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان به پاکستان و اختلافهای درونی این گروه مسائل اند که گفتگوها را با تاخیر روبرو کردند. سرمقاله نویس اختلاف بر سر مسائل تشریفاتی در هر دو طرف را یک دلیل دیگر از تأخیر این گفتگوها می داند. روزنامه هیواد هم سرمقالهش را به مسائل صلح و جنگ افغانستان اختصاص داده است. روزنامه نوشته است از یک طرف تلاش ها به سطح ملی و بین المللی برای صلح افزایش یافتند، اما در کنار آن طالبان قتل های هدفمند و حملات گروهیشان را بیشتر ساختند. هیواد نوشته است طالبان در چنین یک حالت حملاتشان را تشدید بخشیدند که رهبرانشان در قطر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار داشته و در کنار کاهش خشونت ها روی آغاز مذاکرات بین افغانی تاکید کردند. نویسنده همچنین نوشته است این ملاقات برای بحث درباره خواست طالبان برای رهایی تمام زندانیان آنان صورت گرفته است تا هیچ بهانه‌ای برای آغاز مذاکرات باقی نماند. با گفته نویسنده طالبان باید درک کنند که صلح تنها خواست حکومت نه، بلکه خواست تمام افغان‌ها است. روزنامه از طالبان خواسته اگر این گروه می‌خواهد از جنگ دست بکشند و به سیاست شریک شود، باید آن را ثابت سازد و به زودی با آتش بستن داده مذاکرات صلح را آغاز کند. روزنامه دنیا با اشاره به اظهارات اخیر الیس ویلز، معین پیشین وزارت خارجه آمریکا، در پیوند با خط دیورند نوشته است خط دیورند به سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. روزنامه نوشته است نیت و پالیسی آمریکا در رابطه با خط دیورند برای افغانان روشن است و در این مورد اظهارات رسمی و غیر رسمی مقاماتشان هیچ تأثیری ندارد. روزنامه نوشته است آمریکا می‌خواهد این خط را بر افغان‌ها به زور تحمیل کند، اما به نقل از روزنامه آمریکا باید این را بداند که حالا جهان و مردم در قرن 21 هستند و این چنین مسائل به اراده مردم بستگی دارد و به همین دلیل آمریکایی‌ها و دیگران باید در این مسئله که هیچ نیاز نیست از ابراز نظر خودداری کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود، اما پیش از آن
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
دین محمد قریشی از ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب نوشته صلح باید تامین شود، مردم از جنگ خسته شدند. احمد زاهدی از سنگین المند نوشته عمله بر امرالله صالح، عمله بر همه افغانستان است. عمر سنگری از کابل پیام فرستاده و نوشته ایران هستم، چرا طالبان صلح برقرار نمی کنند و چی می خواهند؟ اقمل صافی از ولسوالی گرمسیر المند پیام فرستاده و نوشته شبکه های مخابراتی اصلا کار نمی کنند و مردم بسیار زیاد از این بابت خسته شدند و باید چاره آن شود. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم امید مرزبان در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار امروز در کابل 10 غیر نظامی کشته شده و 15 تن دیگر هم زخم برداشتند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیامی که امروز به رسانه‌ها شریک ساخت گفت احتمال می‌رود شمار قربانیان بیشتر شود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ روزهای نزدیک در مورد کاهش نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم بگیرد. در حال حاضر حدود 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. پلیس کندوز میگوید از قاچاق 3 کودک به پاکستان جلوگیری کرده است. هجرت الله اکبری سخنگوی پلیس کندوز امروز در پیام به رسانه ها گفت که این کودکان حدود 10 سال عمر دارند و عصر دیروز جلو قاچاق آنها به پاکستان گرفته شد. همکاران ماکسیم زناک، یکی از آخرین رهبران مخالف حکومت بلاروس که هنوز در داخل این کشور آزاد است، میگویند ارتباطشان با وی قطع شده است. بیم آن می‌رود که ماکسیم زناک نیز بازداشت شده باشد. نیروهای وفادار به رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو سرکوب مخالفانش را که مظاهرات گسترده‌ای را برا انداختند آغاز کرده است. و وزیران خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا نشست سالانه خود را امروز آغاز کردند. آنها درباره چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و همکاری در مبارزه با تهدیدهای جهانی صحبت می‌کنند. دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان قرار است تا 12 سپتامبر ادامه یابد و انتظار می‌رود وزیران خارجه آمریکا و چین نیز در آن شرکت کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه میشنویم که اقدامات در برنامه میثاق امنیتی کابل در ارتباط به دستگیری فروشندگان مواد مخدر چی بوده. در لابلا این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز آتش زده شد. عبدالوهاب بالاکرزه قمندان امنی نیمروز به رسانه ها گفت بیش از 9953 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرت، خشخاش، بنگدانه و مواد کیمیاوی که در یک سال گذشته در جریان عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر نیمروز ضبط شده بود حریق گردید. قابل یادآوری است که 173 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و دوسیه های آنان از سوی مرکز عدلی و قضایی نهایی و به جزا محکوم شده اند. پلیس زابل از قاچاق بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر به کابل جلوگیری کرد. حکمت الله کوچی قمندان امنی زابل در صحبت با رسانه ها گفت 15 کیلوگرم هیروئین، 25 کیلوگرم شیشه و بیش از 19 لیتر تیزاب که در داخل خریطه های مواد خوراکی جاسازی شده و قرار بود از ولایت زابل به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در قلات مرکزی این ولایت ضبط شد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. بیش از 50 لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر در 3 ولایت کشور هنگام فروش ضبط شد. هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنی کندز به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که به تاریخ 11 سنبله در ولایت کندز اجرا شد، پلیس این ولایت از قاچاق 4 کیلوگرم هروئین به ولایت بغلان جلوگیری کرد.
این افراد در دو حملات جداگانه منصوبین پلیس مجلس مبارزه علیه مواد مخدر کندز از مربوطات شهر در پیوند به قاچاق مواد مخدر نوع هروئین و همچنین فروش تابلت‌های نشه‌آور به نام تابلت‌ها دستگیر شدند که تحت نظارت پلیس قرار داشته.
در عملیات دوم در ولایت خوست 24 کیلوگرم چرس هنگام به دست پلیس افتاد که قرار بود از ولسوالی دومنده به مرکز این ولایت قاچاق شود. عملیات سوم که در ولایت بغلان اجرا شد 240 لیتر مشروبات الکلی که قرار بود از ولسوالی دوشی به داخل شهر پلخمری قاچاق شود ضبط گردید. 6 تن در این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نیشاور در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار با اجرای 3 عملیات در شهر جلال آباد، ولسوالی بتیکوت و بندر ترخم 46 کیلوگرم شیشه، بیش از 9 کیلوگرم هروئین و به تعداد 6989 قرص نیشاور تابلت را ضبط کرد. 3 تن در پیوند به این 3 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. ده ها فروشنده مواد مخدر در جریان برنامه میثاق امنیتی شهر کابل دستگیر شدند.
اینا کسایی هستند که خرد فروشان مواد مخدر و به سطح کلانتر دست دارند.
در یک گزارش دیگر میشنویم که شمار معتادین به اثر استفاده غذاهای غیر صحی تلف میشوند.
خواب را شامیدین از اینا غیر صحی و ملوث به انتانات مختلف میباشه.
مصاحبه داریم در رابطه با پیام‌های وقایوی مبارزه با مواد مخدر با یک مسئول ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه.
اضرار مواد مخدر و پیامدهای آینده از رمد نظر بسیار مواد مخدر نبود.
از یک معتاد می‌شنویم که چرا خانمش او را ترک کرده.
چند سال ترامادول که خوردیم رفتیم طرف شیشه و پودر رو یم.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس وارد مکتب پسر آجی فرید میشود.
به فاجل مکتب بیاییم.
چرا خیرت باشه؟ بشیر خوشیده نشده؟
این گفت در تلفون گفته نمش آجی صاحب.
اکنون داشته های این برنامه را از دستگیری ده ها فروشنده مواد مخدر در کابل آغاز می کنیم. وزارت امور داخله برنامه میثاق امنیتی کابل را در بخش مبارزه با مواد مخدر موفق می داند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو زودی گفت که از آغاز برنامه میثاق امنیتی کابل تا حال 63 عملیات بر ضد قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر اجرا گردیده که در نتیجه آن 70 فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند. اما اعضای شورای ولایتی کابل میگویند که با توجه به وضعیت کاربار مواد مخدر در شهر کابل و میزان موجود نامنی‌ها این پلان نتایج مثبت در پی نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
نزدیک به دو ماه از آغاز برنامه میثاق امنیتی کابل می‌گذرد که هدف آن بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت گفته شده و یک بخش بزرگ این میثاق مبارزه با مواد مخدر می باشد. حال وزارت داخله می گوید پلیس توانسته با همکاری مردم 63 عملیات را در چارچوب میثاق امنیتی در ولایت کابل اجرا کند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات ده ها فروشنده مواد مخدر که سرگرم توزیع مواد بالای معتادان بودند دستگیر شدند.
طی چند هفته اخیر برنامه میثاق امنیتی کابل 63 عملیات در کابل انجام شده که 70 تن در این پیوند بازداشت شدند و اینا کسایی هستند که خرد فروشان مواد مخدر و کسایی که در فروش مواد مخدر برخی افراد به سطح کلانتر دست دارند.
وزارت صحت عامه افغانستان میزان بالای عرضه مواد مخدر در شهر کابل را علت اصلی معتاد شدن جوانان می داند و می گوید دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که 60% افراد تداوی شده پس از ترک مراکز تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو بیاورند. بررسی های دولت افغانستان نشان می دهد که گروه های جرمی و فروشندگان مواد مخدر با معتاد ساختن جوانان آنان را به خود وابسته می سازند و از این جوانان در انجام فعالیت های جرمی و جنایی استفاده می کنند. عبدالخالق زازای عضو شورای ولایتی کابل می گوید برنامه میثاق امنیتی کابل بدون توجه به واقعیت ها ساخته شده و با گذشت 2 ماه از اجرای آن تغییر قابل ملاحظه در وضعیت امنیتی کابل به وجود نیامده است.
میثاق امنیتی را که وزارت داخله ساخته یک پلان ناکام است. مواد مخدر در شهر کابل همانند کشمش نخود آزاد به فروش می رسد. اگر اینها 1-2 خرده فروش را دستگیر می کنند و آن را دستاورد بزرگ می دانند، یک اشتباه خواهد بود. گروه های مافیایی مستقیما در بدنامی شهر کابل دست دارند. در ناحیه 8 شهر کابل منطقه به نام تپه مرنجان است. در اکثریت خانه های این منطقه مواد مخدر به گونه آزاد به فروش می رسد. ما صدها بار در جلسات امنیتی آدرس آن را به پلیس دادیم، اما می گویند که آنجا خانه های مسکونی است و عملیات نمی توانند. این منطقه مطلقاً به مرکز فروش مواد مخدر مبدل شده است.
بخش های مشخص در شهر کابل به مراکز عرضه مواد مخدر مبدل شده و در یک سال گذشته پلیس دوبار هنگام اجرای عملیات بر این مناطق شاهد مقاومت قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر بوده که سبب تلفات این نیروها نیز شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در جریان برنامه میثاق امنیتی کابل ده‌ها فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند. اکنون شما را از مرگ میر معتادین مواد مخدر در اثر استفاده غذاهای غیر صحی آگاه می سازیم. مسئولین وزارت صحت عامه تایید می کنند که شمار از معتادین مواد مخدر به دلیل استفاده از غذاهای غیر صحی به بیماری های مختلف مصاب می شوند و حتی جان می دهند. تعداد از معتادین به مواد مخدر می گویند که به دلیل نداشتن دسترسی منظم به غذا در جریان روز به انواع بیماری ها مبتلا می شوند. این معتادین می گویند که به عوض 3 وعده به 1 وعده غذا دسترسی دارند و آن 1 وعده غذا نیز غذای پسمانده دیگران است که با خوردن آن به بیماری های مختلف مصاب می گردند. به اساس سروی های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، غذاهای غیر صحی که معتادان به آن دسترسی دارند یکی از عوامل مهم مرگ میر آنان شمرده می شود. این گزارش را من فرید علیمی ساختیم که حامد حکیمی آن را ارائه می کند.
اکثرا معتادان بی سرپناه و نادار به هدف گردآوری غذاهای غیر صحی در زباله‌دانی های شهر سرگردان هستند، اما این غذاها همانند مواد مخدر برایشان خطرناک است و به بیماری و یا مرگ آنان می انجامد. ابراهیم یکی از معتادین است که سرگرم گردآوری بوتل های نوشابه و پلاستیک از میان زباله ها است و این می گوید که از غذاهای پسمانده دیگران استفاده می کند و تا حال به امراض مختلف مصاب شده است.
او را خوردیم، همیتا مریض شده بودم چند وقت پیش، خیلی حالتم خراب بود، اسهال شده بودم، دمی چیز یک گلی اسهال گرفتیم باز خوب شد.
معتادین مواد مخدر پول را که از طریق فروش زباله های قابل بازیافت مثل قوطی های نوشابه به دست می آورند تنها برای خرید مواد مخدر مصرف می کنند و پولی در دست ندارند تا با آن غذا خریداری کنند. از همین روز زباله‌دانی ها به منبع غذایشان مبدل شده است. کاکا نظیر که خود نیز معتاد به مواد مخدر است میگوید و شاهدی آن دم معتادین مواد مخدر نیز بوده که در اثر خوردن غذاهای غیر صحی در برابر چشمان وی جان دادند.
شوریش به این مرض مردن، پیچش خونی میشن، این مریضی که برشان پیش میشه دیگه تو دکتر کسی نمیبریشون، جوان جوان بچه ها به این مرض فوت میکنن.
معمولا غذاهای استفاده شده و پس مانده در داخل خریطه های پلاستیکی در کثافات انداخته می شوند که به نظر دکتران ماندن این مواد در خریطه های پلاستیکی سرطانزا بوده و نیز سبب گندیده شدن غذاها می شود. دکتر بریالای میوانوال می گوید غذاهای غیر صحی زمینه را بر امراض مختلف مساعد می سازد و حتی سبب مرگ انسان می شود.
با اسهالات روبرو می شوند، دلبد می شوند، بدن مایعات وجودشان کم می شود، با شاک کمبودی آب مواجه می شوند و سپس به کوما می روند و می میرند.
ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت یمن نیز یکی از عوامل عمده مرگ و میر معتادین بی سرپناه را عدم دسترسی آنها به غذا و آب آشامیدنی صحی عنوان میکند. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگوید بیشترین افراد معتادین بی سرپناهند.
گزارشاتی که به ما میرسم این نشان میده که مرگ میر در میان معتادین بدون سرپناه، دلیل اولش استفاده از غذاها و آب آشامیدنی غیر صحی، غذای خود از زبالدانی ها و باطلدانی ها و از روی سرک زیر پلا عکس میکنن، غذا و آب آشامیدنی از اینا غیر صحی و ملوث به انتانات مختلف میباشه. بنان اینی چند فاکتور باعث مرگ و میر از اینا میشه.
دکتران میگویند مقاومت بدن معتادین مواد مخدر نسبت به یک فرد عادی پایین است و زودتر به امراض مصاب میشود. اگر به موقع به دکتر مراجعه نکند این امراض منجر به مرگشان میشود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در ارتباط به پیام های وقایوی در بخش مبارزه با مواد مخدر. دکتران تیبی میگویند که آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر مطابق به فرهنگ و عنانات مردم صورت گیرد. آنها به این نظرند که عدم آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر سبب افزایش معتادین شده است. اینکه کدام پیام های آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر مؤثر است و چگونه پیام های وقایوی نظر به سن سال در بخش اعتیاد به مواد مخدر صورت گیرد، در این باره همکار ما محمد ریاض ترنک با دکتر مجیب رحمان راسخ مسئول خدمات وقایوی و کاهش اضرار مواد مخدر ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام پیام های اساسی در بخش مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
هر پیامی که بتونه ملت و مردم ما را آگاه به این بسازه که مواد مخدر چقدر مضر است، پیام وقایوی کاهش اضرار مواد مخدر گفته میشه. نظر به سروی که صورت گرفته که از کدام طریق ها مردم به مواد نشاور رو میره، نظر به امو طریق ها به کسایی که تارگت گروپ هستن یا هدف هستن پیام ساخته شده. به طور مثال سروی که نشان داده که در قسمت های ولایت از کشور به خاطر آرام شدن طفل و یا درد عضلات از تریاک استفاده میکنن. پیام وقایوی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر با اونایی است که از آن چیزی که نمیشناسید و دوایی که بدون توصیه دکتر است به خاطر آرامش درد و آرامش درد استفاده نکنید. و امی آگاهی است که سبب به تغییر رفتار و تغییر سلوک میشه. پیام های وقایوی در وقت مناسب خود توصیات بسیار عمده دارم که مطابق کلچر یک کشور ساخته شده باشه، شروع میشه و پیام وقایوی رول بسیار بازسازی خود.
کسانی که یک بار نشه را ترک کرده و حال بار دیگر معتاد شده، کدام پیام ها و درک چه موضوع برای آنان مهم است؟
کسانی که یک بار با مواد مخدر مریض مواد مخدر بودن و بسیار مشکل ترک کردن، اونا میفهمند که خود مواد مخدر تباهی است. اونا درد استفاده از مواد مخدر و حالت خماری و رنگ زردی نداشتن مواد دیدن. یک بار سر در گریبان خود کنند، تفکیک کنند بین حالت زندگی مریض بودن و حالت امروزی خود. او رقم میشه که از ریلپس دوبارشون جلو گیریش.
درک چه موضوعاتی به زنان کمک میکند تا آنان به مواد مخدر معتاد نشوند؟
باید از اضرار مواد مخدر و پیامدهای آینده از زیر من نظر گفتم به مواد مخدر نبگید. خانمایی که سواد ندارن، خانمایی که خانم خانه هستن، رساندن پیام از اضرار مواد مخدر کار
کار کسایی هستن که در خانواده اونا باسواد هستن، مکتب رفتن، پانتون رفتن، با زبان همراهشون صحبت کنن که عام فهم باشه.
پیام های مؤثر در بخش وقایه اطفال از اعتیاد مواد مخدر کدام ها هستند؟
پیام های مؤثر بر اطفال ترساندن اطفال نیست. پیام ساده ای است که میتونه دماغ طفل که در حالت رشد است، کنجکاو است، او را روشن بسازه که اینی گپ خوب نیست، ساعت خراب میکنه. 3-4 کلمه مترادفه که طفل میتونه او را درست درک کنه. همین پیام مخایبی است و ابتدا و تعداب تربیه و تعذیب یک طفل، یک مرد و یک دختر از خانواده است. زمانی که پدر برادر به شروع طفل سیگارت استفاده میکنن، نسوار استفاده میکنن، مواد نشاور استفاده میکنن، پس طفل یک پیام منفی رو میگیرن. طفل کنجکاو شده به خاطر ترای کنه، به خاطر اینکه مزه زیر بچشه از این استفاده میکنن. پس در قدم اول باید خانواده خود اصلاح شه و خانواده اصلاح شه تا طفل از این اصلاح بسازیم به جامعه.
مصاحبه دکتر مجیب رحمان راسخ را در ارتباط به پیام‌های وقایوی در بخش مبارزه با مواد مخدر را شنیدیم. اکنون در قسمت برنامه خاطره یک معتاد را می‌شنویم. مالک 24 ساله پس از به اتمام رساندن درس‌هایش از بخش کامپیوتر ساینس، مسئول مالی یک کمپانی خصوصی بود که به مواد مخدر معتاد شد. حالا او را خانواده از خانه رانده و 8 سال است که از مواد مخدر شیشه استفاده می کند. این که وای در زمان اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاسر نقل قصه کرده است.
وقتی که وظیفیم خلاص می شد می برآمدم بیرون، اندیوالا بودن که ما را می گفتن بیا بریم اینجا، بیا بریم اونجا، از این بخریم، از این بزنیم، از این بکشیم. اولش خازم چرس و یا شروع شد دیگه، بعدش ده گولی و همینطور پله به پله، زینه به زینه بالا رفت. چند سال ترامادول که خوردم رفتیم طرف اینمی شیشه و پودر، یا 2-3 سال شیشه و پودر زدم. زیادترین نقصی که کردیم در خانه این بود که اعتبار از دست دادیم. من شرکت پدرم بود، خود برازو کار میکردم، مدیر اداری بودم. خود کلیسای فویا پیش ما بود. اولش کلیسای فویا پدرم ازم گرفت. تقریبا 1 سال بعدش موترم از زیر پایم گرفت، چون حالت تشنج سر آدم میاد. وقتی سر جلام موتر باشی دیگه خرابی میکنه دیگه. تمام دارایی میگیم کلش، اعتبار اعتماد کلش از دست دادم. دیگه ایران رفتم، همه پیدا میکردم که مصرف روزانه خدا پوره کنم. نامزد شدم که دختر کاکایم، تقریبا 3-4 ماه از نامزدیم تیر شده بود که کاکایم خبر شد که من در عمل هستم. دیگه تقریبا 5-6 ماه تیر شده بود که دختر کاکایم دیگه او را نامزد کرد با یکی دیگه. کسی را خوش داشتیم رفت دیگه از دست ما. رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حاجی فرید در دکان نشسته و که برایش از سوی سرمعلم مکتب زنگ میآید و سرمعلم مکتب میگوید که پلیس به مکتب آمده بود و پسرت را با خود بردن. حاجی فرید با شنیدن این گپ دکان را به ورختایی بسته می کند و به سمت مکتب در حرکت می شود. این که چرا پلیس به مکتب پسر حاجی فرید رفته، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
نصف شب است، ای بچه چرا بیدار است؟ تو بیا که یک دفعه پیشش برم.
بشیر بچیم، نصف شب است، چرا خواب نمیشی؟ صبح مکتب میری بچیم.
مکتب خود صبح کی میرم؟ حالا بانم دیگه که سریال ببینم.
دینه شبم تا وقت بیدار بودی، با صبح بیدار شده نمیتونستی.
حالا چی کنم؟ همین سریال خیلی نبینم.
ما که گفتیم بچه‌م که سریال اصلا نکو، اما هر چیز از خود وقت داره. اینا رو می‌بینی 2 بجه شب است، چی وقت خواب می‌کنی؟ صبح چند بجه مکتب خود رفتی؟
اوه بابا، بیخی مغز سرم خوردی. بعد از هیچ می‌تونی زونه
سعی نمیکنم.
الو او باشه تو چی کردی؟ تلویزیون خوشکستان دی
از پیش نموسشو بابا اگر نه تون تو را مایده میکنم اروز تو سیوی نمین حسیت های.
الو
چی گپه ازی چی حال انداخته نوزن؟
ای بچه دست تو خراب شده اینم تا
حال ما چی کردیم که تو سرم قار هستی؟
تو نمیبینیش که روز بروز بد اخلاق و بدخوی شده میره با یه گپ خرد و کوچک قار میشه تا نصفای شو بیدار میمونم با صبح که شد تا چاشت خواه میکنه در قصه مکتب خواه اصلا نیز نیست.
او زنکه ای خب بچه هست بچه ها خامه تو میباشن باز که کلان شد خودش میفهمه پشت ای گپای خورد ریزه نگر.
خیلی که تو پشتش نگردی ما پشتش نگردم کی پشتش خواد گشته سبا روز خدا نکده در کدام بلای دیگه آغشه خواد شد باز او وقت ما چی کنیم؟
ایچ چیز نمیشه بچه ها که جوان شوان اما تو میباشن باز پسان خوب میشن خودشان میفهمن باز.
وی الله ما خود زیاد میترسم.
چرا میترسی؟ از چی میترسی؟
بشید ده ای روزا زیاد تغییر کده ده یک گپ خورتره قار میشه نه خوابش به وقت است نه خوراکش مکتبم ده وقتش نمیره وانه دین روز خوراک خدا ناق و بر ناق لطو کوب کد.
اینه اوزن پشتمی گپای خورد ریزه نگرد ده اوائل جوانی کل بچه همه تو میباشن باز پسان خوب میشن.
کل بچه های تو نمیباشن بیادرهای ما هم جوان هستن خیوه چرا تو نیستن؟
آل خیمه چی کنم؟ بگو ده این وقت ما چی کنم؟
چطو چی کنی؟ تو بچه تا تعقیب کردی که امرایی که نشست و برخواست داره در خانه کی میمان میشه چی رقم میمانا رو در خانه میره گزارش در خانه چطور است؟ تو فقط راه پیسه پیدا کردن بلد هستی.
خوب حال خوب شد حال خوب شد دیگه که کل ملامتی رو در گردن من مندازی.
ملامت خود تو هستی دیگه من خانم خانه هستم صبح میری و خفتن میایی تو کدام روزک مکتبش رفتی پرسانش کردی که بچه در مکتب میره یا نمیره اگر میره درس میخونه یا نی تو این پیسه رو برای کی کمایی میکنی؟
برای شما کمایی میکنم برای زمی بچه کمایی میکنم برای خانه کمایی میکنم دیگه برای کی کمایی کنم؟
ما خاک بخوریم اگر خدا نکده سبا بچه ما دست ما بره باز چی کنیم؟ خیره و مردکه برای دوزر میکنم غمی بچه رو بخو بچه وضعیتش خوب نیست.
خوشو زن خوشو حال نا وقت شب است که صبح ما دوکان میرم.
الا که من میگم خاک در سر در و دوکانت تو هم خودت بدر میگی.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من معلم اکبر گپ میزنم. تو حاجی فرید هستی؟
بله ما حاجی فرید هستم.
تو بابه بشیر هستی؟
بله مهربانی کنین
یک دفعه عاجل مکتب بیاین.
چرا خیرت باشه بشیر خود چیزه نشده؟
ای گپ در تلفون گفته نمیشه حاجی صاحب باز در مکتب کامدی برات میگم.
اینم میایم امی لحظه میرسانم خدا اینم زود کدم میایم.
زودتر زودتر.
معلم صاحب اجازه است؟
بیا آی صاحب بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا آی صاحب سر این چوکی بشی.
نمیشینم. معلم صاحب ما حاجی فرید هستم بابه بشیر.
حاجی صاحب من معلم اکبر سرمعلم این مکتب هستم.
خیرت باشه سرمعلم صاحب مرا چطور اینجا خواستین بشیر کجاست؟
اگر راست پرسان کنی خیرت نیست حاجی صاحب.
چرا چی گپ شده؟ بشیر کدام چی شده؟
بله
بشیر چی شده؟
بشیر پلیس بندی کرده.
چی؟ پلیس بندیش کده؟
پلیس بندیش کده.
چرا بندیش کده؟
بشیر در مکتب ما سر شاگردا گلیای نشاور هم فروخت. شاگردای زیاد معتاد ساخته.
این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟ نه که تان کتی شریک هستی چطور؟
نه من کتی شریک نبودم اما من هیچ بچه خود تعقیب نمی کدم که کتی کی نشست و برخواست داره شب و روزش در خانه کی تیر میشه کی را خانه میاره کی را میبره مکتب میره نمیره هیچی نمیره من متوجه نشدیم.
راست میگی حاجی صاحب باید بچه تا تعقیب میکدی ما میره نمیفهمیدیم که بشیر کاروبار مواد مخدره میکنه اگر نی حتما تو رو خبر میکدیم.
مادرش چند دفعه برم گفت که رفتار بچه ما تغییر کده گفت معلوم کو که چرای تو شده اما من گپش قبول نکدم.
ما هم سر شک کده بودیم که نشه میکنه اما ثبوت نداشتیم چند دفعه برای تلفن کردیم زنگ زدیم اما تو خودت نامدی.
راست میگی سر معلم صاحب شما چند دفعه برم زنگ زدین مادر اولادای من برم گفت که بشیر خوب نیست، بشیر بیرا شده، اما ما بی‌پروایی کردم. ما بعد از خود بچه مددان بلا دار.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا دنبال کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.